ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر چهارشنبه است، 8 بهمن ماه 1399. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات در ایران و جهان بشنوید. اما پیش از اون مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم امیر پوریا.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مردم ایران و منطقه با ادبیات مقامات اسرائیلی آشنایی دارند و اسرائیل به گفته او عملا نه برنامه‌ای دارد، نه توانایی و نه از عهده این کار برمی‌آید. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری تدارک دیده است. با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز به کار او، رهبران اسرائیل بارها مخالفت خود با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را اعلام کردند. اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در آستانه ورود ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد مرکزی ارتش آمریکا به اسرائیل بیان شده است. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت خود، به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آذری جهرمی گفت که وی شخصا دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده بود، به دادسرا احضار و با قرار التزام آزاد شد. حسن روحانی در روز چهارشنبه گفت اگر قرار است برای مبارزه با فساد کسی را احضار کنند، وی باید احضار شود، نه وزیر ارتباطات.
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی را برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید، من محاکمه کنید.
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه گفت این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه، خبرگزاری و پیامرسانی را محدود نکرده است. دقیقاً همزمان با تکذیب نقش قوه قضاییه در مسدود کردن پیامرسان‌های بین‌المللی، دیروز اعلام شد که پیامرسان سیگنال نیز در ایران مسدود شده است. اظهارات رئیس قوه مجریه و سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شده که بیشتر پیامرسان‌ها از طرف وزارت ارتباطات و به دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسدود شدند، در حالی که بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به پیامرسان‌های بین‌المللی دسترسی دارند و از آنها برای بیان نظرات خود استفاده می‌کنند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,390,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 نفر نزدیک شده است. 6,600 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده. آمار ارائه شده از طرف مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست. فرزانه مهدیزاده، سرپرست معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 10,000 مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضایی معرفی شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم مهدیزاده گزارش داده که بسیاری از موارد خودزنی برای دریافت دیه و جبران خسارت انجام می شود. آنچنان که این مقام پزشکی قانونی میگوید، این افراد در تصادفات ساختگی یا با ادعای نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه میکنند، در حالی که بیشتر صدمات ساختگی قابل تشخیص است. به گفته خانم مهدیزاده، این گونه صدمات در برخی موارد منجر به ایجاد نقص عضو ماندگار میشود. طبق آمار پزشکی قانونی در سال 98 بیش از 570,000 نفر بر اثر صدمات ناشی از نزاع و درگیری به این سازمان مراجعه کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. و همچنین اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، ای ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌ها در میان زندانی‌های بلوچ و از سوی دیگر بازداشت ده‌ها شهروند در مناطق کردنشین.
خواست ما هم همین هست که نهادهای حقوق بشری به خصوص جامعه مدنی در داخل ایران واکنش شدیدتری نشون بدن که هزینه این سرکوب بالاتر بره.
آغاز به کار وزیر خارجه جدید ایالات متحده آنتونی بلینکن کیست؟
در فرانسه بخش بزرگ از زندگیش گذشته، اونجا فرانسه رو سلیس صحبت میکنه و تاریخ اروپا رو هم میشناسه، به خصوص که اون پدرخواندش در فرانسه از بازماندگان هولوکاست بوده، براش تعریف کرده که اونجا چه جنایاتی گذشته.
و بار دیگر سفر یک هیئت از طالبان به تهران در زمانی که خشونت‌ها در افغانستان شدت گرفته است.
طالبان در افغانستان هیچ ابزاری جز اجرای خشونت‌های بیشتر ندارند.
برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما باشید. در بخش خبرها از تازه ترین آمار شیوع ویروس کرونا در ایران شنیدید. موضوع اصلی این روزها در ایران و البته در جهان موضوع واکسن کرونا است. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش. پروانه، آخرین خبرها در ایران پیرامون این موضوع واکسن چیست؟
طور برجهانا و شنوندگان رادیو فردا، بیشتر خبرها در خصوص تولید واکسن هست، خرید واکسن هست و تاثیرگذاری و مشکل نساختن این واکسن ها هستش. مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا امروز از تولید واکسنی مرتبط با وزارت دفاع هانا یاد کرده به نام میلاد نور و گفته این واکسن در نوبت ورود به فاز مطالعات انسانیه. اون جزئیاتی در مورد این واکسن و اینکه چه تیمی با وزارت دفاع در حال تولید این واکسن هستن ارائه نکرده و مشخص نیست چرا در این موقعیت وزارت دفاع وارد تولید واکسن شده. اما همزمان وزیر بهداشت سعید نمکی هم از تولید یک واکسن جدید در کشور با همکاری کشور آسیایی خبر داده، گفته به زودی اخبارش منتشر میشه. آقای قانعی مدعی شده که تا اواخر سال 1400 ایران میتونه 60% جمعیت خودش رو با این واکسن های تولید داخل واکسینه کنه. با این احتساب اگر بخوایم حساب کنیم که چه واکسن هایی قراره تو ایران تولید بشه، بنابر اون ادعای مقامات جمهوری اسلامی، واکسن تولید شرکت برکت رو داریم، واکسن تولید شرکت رازی رو داریم، واکسن مشترک با کوبا هست، واکسن مشترک با روسیه است که روز گذشته آقای ظریف در مسکو در مورد اون صحبت کرد، واکسن تولیدی وزارت دفاع رو داریم و همچنین واکسنی که امروز وزیر بهداشت ازش یاد کرد، واکسن تولیدی با یک کشور آسیایی. هنوز هیچ اطلاعاتی درباره اینکه این واکسن ها چه مراحل رو طی کردن، چقدر اثرگذاری دارن، چه مقدار قرار تولید بشه ارائه نشده و در حالی از ابهام وجود داره تمامی این ادعاها. روز گذشته هم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد که پروژه تولید واکسن ایرانی برکت تا اردیبهشت و خرداد امسال به 12-14 میلیون دوز میرسه. گفته که این 21 نفر تا کنون تزریق شده این واکسن بهشون، 14 نفر دیگه هم در دو روز آینده قرار هست که بهشون این واکسن تزریق بشه. او همچنین ادعا کرده که ظرف 15 روز آینده تولید واکسن به 1.5 تا 3 میلیون دوز در ماه خواهد رسید. آقای مخبر در مورد اثر بخشی این واکسن گفته که نه تنها تا حالا عوارض جانبی نداشته، بلکه برای کرونای جهش یافته هم تأثیراتی داشته. حالا مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران بر موفق بودن فاز اول تست انسانی واکسن کرونا در ایران تاکید کرده. بشنویم بخش صدای خانم مهرز رو.
اون واکسنی که تحت نظر من و دوتا از همکاران هم داره کارازمایی بالینش انجام میشه، کارازمایی بالینش در مرحله اول که 58 نفر در باید باشن در کادر، 56 تا 58 نفر، اینا هدف بیشتر بررسی عوارضه که تا حالا مثلا حدود نیمی از اینا رو تزریق کردیم و خب عوارض خیلی مشخصی نداشتن.
خانم واکسینیسیون قرار هست ابتدا از کادر درمان در ایران آغاز بشه. خانم مهرز گفته که واکسن سوئدی که قراره در روزهای آینده وارد ایران بشه و مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور هم هستش، قرار هستش که به کادر درمان تزریق بشه.
صحبت از آسترازنیکا است پروانه. این صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنند در طول این هفته‌های اخیر بسیار زد و نقیز بوده، به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم که به کجا می‌انجامه. اما در جهان اگر که بخوایم کوتاه بپردازیم به اینکه وضعیت واکسن چگونه است،
امروز اعلام شد 100 میلیون نفر در جهان هانا تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شدن در 11 ماه گذشته. 2 میلیون نفر هم بر اساس این بیماری جان خودشون را از دست دادن. همچنان تردیدهای بسیاری وجود داره پس از تزریق این واکسن به افرادی که بعد از اون جان خودشون را از دست دادن یا بیماری هایی رو گرفتن. کادر پزشکی، پزشکان و مردم با تردیدها و شکهای بسیاری روبرو شدن، اما همچنان تقاضا برای دریافت واکسن در جهان بالاست. اسرائیل تا کنون تونسته در صدر کشورهای جهان باشه، 20% جمعیت خودش رو واکسینه کرده. جو بایدن هم روز گذشته اعلام کرد که 200 میلیون دوز جدید واکسن کرونا خریداری میکنه و تا پاییز آینده بیشتر جمعیت آمریکا واکسینه خواهند شد.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش، همکارم که ما رو در جریان تازه‌ترین اخبار پیرامون شیوع کرونا قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای از آنچه تشدید سرکوب شهروندان کرد و بلوچ ایرانی از سوی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرد. این سازمان با اشاره به تشدید روند اعدام شهروندان بلوچ در 5 هفته اخیر اعلام کرده که طبق آمار ثبت شده دست کم 19 بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شدند. این سازمان که مقران در نروژ است همچنین میگوید موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از روز 20 دی ماه در شهرهای مختلف آغاز شده همچنان ادامه داره. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این نگرانی ها میگوید.
در واقع اون بیقانونی که در سیستم قضایی ایران کلن حاکم هست در مناطق اتنیکی مثل سیستان و بلوچستان، مثل کردستان، در واقع وضعیتش بسیار وخیم‌تره و معمولاً اعدام‌هایی که در این مناطق میشه کمتر اعلام میشن. برای مثال در سراسر کشور وقتی که جمهوری اسلامی مقامات جمهوری اسلامی به طور میانگین 30% از اعدام‌های سراسر کشور رو اعلام میکنن، ولی در مناطق اتنیکی حدود 5% رو اعلام میکنن. یعنی که کلاً شرایط خیلی متفاوته.
چرا آقای امیر مقدم این گونه است که کمتر اعلام میشه؟
من فکر میکنم که از یک طرف میتونه این باشه که در واقع نگران واکنش مردم این مناطق هستن، چون که ما میدونیم که مناطق بلوچستان و کردستان جز محرومترین مناطق کشور هستن، در واقع مخالفت با نظام خیلی قوی تر بین مردمشون و به همین دلیل من فکر میکنم که برای اینکه حساسیت‌های داخلی در این مناطق رو برنگیزه، از طرف دیگه خب نهادهای حقوق بشری و کلاً رسانه‌ها کمتر به نظر میاد که کمتر حساسیت نشون میدن روی ترکوبی که در این مناطق هست. برای مثال
فکر نمی‌کنید که مورد دوم بیشتر باشه؟ از این جهت میپرسم که به هر حال با توجه به ساختارهای اجتماعی در چنین مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان، اطلاع داشتن افراد از اینکه کسی از قوم و طایفه و گروهشون اعدام شده و پیچیدن این خبر در میان جوامع، فکر نمی‌کنید که احتیاجی الزاماً به شنیدن از تریبون حکومت نداشته باشه؟ یعنی فکر نمی‌کنید که این موضوع دوم هستش که بیشتر جلب نظر نمی‌کنه یا توجه نمی‌کنن رسانه‌ها یا ارگان‌ها به این موضوع؟
بله، این میتونه باشه. البته من فکر می‌کنم که اگر بخوان تمام این بی‌قانونی‌ها و موارد نقض حقوق بشر رو اعلام کنند، خب خیلی مشخص میشه که وضعیت در واقع در این مناطق چقدر فاجعه بار هست. ولی خب مردم اون مناطق خوب درست فرمودید، در واقع هر روز دارن این بی‌عدالتی رو با تمام وجودشون حس میکنن. برای مثال این 19 بلوچی که در این 5 هفته گذشته اعدام شدند و چند نفرشون حتی اتهامات سیاسی و امنیتی داشتند، اگر در مناطق دیگه کشور، برای مثال اگر در شهرهای مرکزی ایران این اتفاق میافتاد، من فکر میکنم که واکنش بسیار شدیدتری رو در بر میداشت و این هم نگرانی ما رو زیاد کرده. چون من فکر میکنم که ببینید کلن اعدام ها در جمهوری اسلامی خود به خودی نیستن، اینها هماهنگ شده هستن. این که حکومت قوه قضاییه تصمیم میگیره که در یک مدت کوتاه تعداد زیادی از زندانیان بلوچ رو اعدام کنه بدون که هیچ دلیلی در واقع هیچ عجله‌ای در واقع اینا ندارن، میتونه پیام خاصی رو داشته باشه و اینه که ما رو نگران میکنه. همزمان که حدود 70 شهروند کرد در شهرهای مختلف ایران دستگیر میشن و من فکر میکنم که این نشون میده که سرکوب تشدید پیدا کرده در مناطق اتنیکی و متاسفانه هزینه سیاسی این سرکوب برای حکومت پایین تره در مناطق بلوچستان و کردستان در مقایسه با مناطق دیگه کشور. و در واقع خواست ما هم همین هست که نهادهای حقوق بشری به خصوص جامعه مدنی در داخل ایران واکنش شدیدتری نشون بدن که هزینه این سرکوب بالاتر بره.
محمود امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا
16:16 است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. مجلس سنای آمریکا شب گذشته به آنتونی بلینکن گزینه جو بایدن برای وزارت خارجه ایالات متحده رأی اعتماد داد، در حالی که چهره‌های کلیدی حزب جمهوری‌خواه هم از او حمایت کردند. آقای بلینکن توانست رأی مثبت 78 سناتور رو در برابر 22 رأی منفی کسب بکنه تا به عنوان 71مین وزیر خارجه ایالات متحده کار خود را آغاز بکنه و در همین ساعت‌های آغازین شروع کارش گفتگوهایی هم با همتایان خودش از جمله در مکزیک و ژاپن داشته. بیشتر بشنویم درباره کارنامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه تازه ایالات متحده از حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان.
به آقای آنتونی بلینکن به عنوان 71مین وزیر خارجه آمریکا تقریبا انتظار می‌رفت که توی سنا هم تایید خوبی بیاره و با 78 رای که آورد از 100 رای حدوداً نسبتا رای بالایی آورده و در نظر بگیریم که به لحاظ مشروع سیاست تا حدودی میشه گفت چرخشیه نسبت به اون چیزی که در دوره 4 ساله آقای ترامپ پیش رفت، آقای پومپئو پیش برد. بیش از همه توی سخنرانیش برای تایید گرفتن از سنا هم این جمله رو زیاد تکرار کرد که آمریکا هر چقدر که بزرگ قدرتمند باشه به عنوان یک کشور تنها نمیتونه از پس چالش‌های عظیم دنیا بر بیاد و ما باید دوباره به طرف متحدان سنتی خودمون در اروپا برگردیم. اینه که خب آقای بلینکن هم به لحاظ اینکه خودش معتقده که اگر بخواد هژمونی آمریکا تداوم پیدا بکنه و خلأ سیاسی در جهان ایجاد نشه باید با متحدا وارد عمل بشیم، به خصوص که هم یک قدرت بزرگی مثل چین هم روبروی ما قرار گرفته که ما به تنهایی از پسش نمیتونیم بر بیایم. صرف نظر از این ارزیابی‌های سیاسی اصولا خودش هم به لحاظ شخصیت، به لحاظ کارنامه شخصیش در نظر بگیریم که کسیش که 9 سالگی همراه با مادرش توجه به ازدواج دومی که مادر کرده اومدن فرانسه، در فرانسه بخش بزرگی از زندگیش گذشته، اونجا فرانسه رو سلیس صحبت میکنه و تاریخ اروپا رو میشناسه، به خصوص که اون پدر خواندش در فرانسه از بازماندگان هولوکاست بوده، براش تعریف کرده که اونجا چه جنایاتی گذشته و به نوعی همین اینو رهنمون شده راجع به اینه که راجع به مسائل اسرائیل، راجع به موجودیت اسرائیل، مسائل یهودی ها هم حساسیت لازم رو داشته باشه. باید بسید که آقای بلینکن با پرونده هسته‌ای ایران بسیار آشناست. در نظر بگیریم که ایشون در 20 سالی که با آقای بایدن آشناست، خب تقریبا سالهای متمادی هم اون موقعی که آقای بایدن رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنا بوده، مشاورش بوده، هم در دوره‌ای که معاون آقای اوباما بود ایشون کماکان مشاور آقای بایدن بوده و خب می‌دونید در دو سال آخر دولت آقای اوباما هم قائم مقام وزیر خارجه قائم مقام آقای کری بود و در پرونده هسته‌ای ایران هم نقش بازی می‌کرد. منتها خب میشه گفت که الان هم با توجه به تجربه‌ای که این پرونده در این چند سال لفتر گذرونده و هم اینه که دیگه اوضاع سال 2015 نیست، آقای بلینکن هم اظهار صحبتش اینه که ما برگشتمون به سال 2015 و برجام اون موقع تقریبا منتفی است. اگر به برجام هم برگردیم و بعد از تحریم ها هم رفع بکنیم، عمدتا در خدمت اینه که ایران بیاد پای میز مذاکره و هم راجع به برخی از تغییرات در خود متن برجام از جمله تمدید محدودیت‌های مربوط به مثلا فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همین که بلافاصله و بلافصل ما بتونیم راجع به مسئله سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران هم مذاکرات رو شروع بکنیم، نه اینکه مثل دوره 2015 به یک آینده نامعلوم موکول بکنیم این مسائل رو.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. و اما هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر برای دومین بار در چند ماه اخیر به تهران رفته. در این باره ارجبی علی امیری تحلیلگر سیاسی ساکن افغانستان رو جویا شدیم، با هم میشنویم.
نشان دهنده یک نوع رابطه نسبتاً مناسب بین گروه طالبان و تهران است، گرچه در آستانه سردی گفتگوها این سفر معنای مبهمتری پیدا میکند، اما روی هم رفته حکایت از یک رابطه گسترده و رایزنه های که اکنون به رایزنه های آشکار تبدیل شده است دارد.
امروز وقتی که این نمایندگان طالبان صحبت کردند با دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران آقای شمخانی، صحبت طرف ایرانی این بوده که تهران نمیپذیره اینکه خشونتی در کار باشه و خشونت بر سر کار بیاد. میخوام نظر شما رو بدونم، اینکه با توجه به تحولاتی که به هر حال ما شاهد هستیم در افغانستان در این هفته ها و ماه های اخیر، میز افزایش خشونت، کشته شدن افراد پرنفوذ، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، فکر میکنید که این خشونت سرانجامش چه خواهد شد در افغانستان؟
خب تا اونجا که به ایرانی ها و مقام های ایرانی به عنوان میزبان گروه طالبان در این دیدارها برمیگردد، خب اونا ناگزیر موضع رسمیشان را تکرار میکنند و در موضع رسمیشان قهرت خب خشونت نفی است، نمیخواد تکرار بکنن که حتما خشونت انجام شود. ولی واقعش این است که طالبان در افغانستان هیچ ابزار جز اجرای خشونت‌های بیشتر ندارند. اونها احساس میکنن که گفتگوها با بنبست میرود، در نتیجه با تنها ابزاری که در دست دارن یعنی اعمال خشونت‌های بیشتر کوشش میکنند که فشارهای بیشتر بر دولت افغانستان وارد بکند.
راه به جایی خواهد برد با این خشونت؟
خب قهرن فشارها زیاد می شود و دولت تحت فشارهای بیشتر قرار می گیرد. دست کم طالبان امیدوار هستند که یعنی میزان مقاومت و توانایی دولت افغانستان را سنجش کرده است و بر طبق همون سنجشی که پیش خود دارند امیدوار هستند که با افزایش فشارها و خشونتها به نحو امتیاز سیاسی بگیرند.
آقای امیری، الان در زمانی داریم صحبت میکنیم که دولت تازه‌ای در آمریکا بر سر کار آمده. طرف صحبت طالبان بود در قطر، ایالات متحده و در دولت پیشین آقای ترامپ به توافقاتی هم دست پیدا کردن. فکر میکنید که این موازنه چگونه پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید که مثلا سفر طالبان به تهران، تلاش تهران برای ارتباط داشتن و برای نقش‌آفرینی در آینده افغانستان در زمانی که دولت تازه آمریکا بر سر کار میاد رو چگونه باید دید؟
تا جایی که بعد طالبان باز میگردد، طالبان چی در دولت قدیم، چی در دولت جدید، چی در برابر دولت افغانستان در همه جای یک ابزار بیش ندارد و اون این که خودشان را به عنوان یک نیروی نظامی قاهر در صحنه تثبیت بکند و همه را ناگزیر بکند که وجودشان را به رسمیت بشناسد. چی بسا اگر دولت جدید بخواهد که راه تازه پیش بگیرد، باز هم طالبان به خشونت‌های بیشتر متوسل شود و دولت آمریکا را وادار کند که همون راه امتیازدهی دولت ترامپ را ادامه دهد. منتها در این میان ایران دید و بازدیدهای مکرری که با طالبان انجام می شود، حداقل با فاصله های اندک
گویا میخواهد یک پیام به طرف دولت آمریکا هم داشته باشد که ما حاضریم نقش مستقر در آینده افغانستان بازی کنیم. دو سه روز پیش اینجا سفیر ایران هم در افغانستان اعلان کرد که ما رقابت با آمریکا را نمیخوایم به داخل افغانستان بکشانیم. اگر این دیدوازدهای طالبان را از این منظر ببینیم، میتوان اون را واجد نوع یک پیام مستقر به دولت جدید آمریکا خواند.
علی امیری، تحلیلگر سیاسی ساکن افغانستان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما کمی از فضای سیاسی ایران فاصله میگیریم، سر میزنیم به اختلافات بر سر یک پروژه، در حالی که دولت روسیه علیرغم تحریم‌های احتمالی آمریکا همچنان به عملیات لوله‌گذاری طرح نورد استریم 2 ادامه میده. جو بایدن هم مانند دونالد ترامپ این خط انتقال گاز به آلمان رو معامله‌ای بد برای اروپا خوانده. از طرفی پارلمان اروپا هم با توجه به بازداشت الکسی ناوالنی، منتقد دولت روسیه در مسکو، با صدور قطعنامه خواهان توقف این طرح گازی شده. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در اجرای طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه که گاز روسیه را به آلمان میرساند نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده. این خط گازی کمی بیش از یک سال پیش، در حالی که به پایان کار خود نزدیک شده بود، ناگهان شرکت کشتی ویژه لوله‌گذاری این خط گازرسان متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم دولت ترامپ دست از کار کشید و به این ترتیب طرح گازی نورد استریم 2 متوقف شد. حال پس از کمی بیش از یک سال دولت روسیه تصمیم گرفته خود به تنهایی 5% باقی مانده این طرح انتقال گاز را به پایان برد و برای رسیدن به این هدف کشتی قول پیکر لوله گذاری خود را با نام فورچونا وارد عملیات کرده. پس از دونالد ترامپ که طرح بحث برانگیز نورد استریم 2 را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تا گفته بود آلمان با پیوستن به این پروژه خود را اسیر روسیه می کند، سخنگوی دولت جو بایدن هم در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید واشنگتن گفت رئیس جمهور آمریکا همچنان بر این باور است که طرح گازرسانی روسیه به آلمان معامله بد برای اروپا است و سپس افسوده آقای بایدن ضمن بررسی این مسئله در کابینه خود در نظر دارد درباره این طرح انتقال گاز با شرکای اروپایی خود نیز رایزنی کند. سخنگوی دولت بایدن در پاسخ به این پرسش خبرنگاری که پرسید آیا رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره این خط گازی هم گفتگو کرده و یا نه توضیحی نداد، ولی به نوشته نشریه آلمانی اشپیگل آنگلا مرکل هفته پیش گفته بود در نظر دارد درباره خط انتقال گاز نورد استریم 2 نیز با جو بایدن گفتگو کند. از طرفی پارلمان اروپا هم با توجه به دستگیری الکسی ناوالنی، منتقد دولت ولادیمیر پوتین در مسکو، با صدور قطعنامه‌ای خواهان توقف عملیات این پروژه گازی شد. ولی با این حال دولت آلمان همچنان از این طرح انتقال گاز به شدت حمایت می کند و تا اخیراً هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که واشنگتن می پسندد انجام دهند، بنابراین دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخن گفت. خط انتقال گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان میرساند 1200 کیلومتر درازا دارد و کمتر از 150 کیلومتر لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر چهارشنبه 8 بهمن. سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. تا آن زمان اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.